سلام علیکم و رحمت الله. برادران و خواهران بزرگوار، عظم الله اجورکم، خدا از همتون قبول بکنه انشالله این اعمال و ندبه ها در اربعین ندبه مهدوی رو. صدا در روم خوب هست برادران خواهران؟ صدا خوب انشالله. خب الحمدلله، در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن سلام الله علیه وصی و فرستاده امام محمد ابن الحسن المهدی علیه السلام بودیم. سوال 19 رو در جلسه قبل مطرح کردیم و بخش معظم جوابش رو خوندیم. سوال این بود که متشابه و محکم چیه و چجور متشابه رو از محکم باز بشناسیم، چجور تشخیص بدیم. امام سلام الله علیه اول فرمودن متشابه یعنی اونی که بر انسانی که جاهل به حقیقتش هست اشتباه میشه، همچنان که از اهل بیت وارد شده این روایت. محکمات هم ام الکتاب هست، یعنی اصل کتاب که کتاب از اونها صادر میشه و اونها برگشت داده میشه. یعنی برای اینکه بفهمیم مراد از متشابهات چیه باید به اون محکمات که ام الکتاب هست برگشت داده بشه. بعد فهمودن برای اینکه فرق محکم و متشابه رو بدونیم باید بدونیم که قرآن و احادیث قدسی و کلمات انبیا و ائمه بر دو نوعه، یک کلامی که از ام الکتاب صادر میشه یا از کتاب محکمات، اونها همون لوح محفوظیه که همون لوحیه که بدا و تبدیل درش وجود نداره و اون چه که در اونجا ثبت شده عیناً واقع میشود. این همون علم غیبه که خداوند بر خلفای خودش فقط اظهار میکنه، اونم مقداری که اقتضای رسالت اونها هست، نه اینکه کل علم غیب رو بر اونها اظهار بکنه. اما قسم دومش اون کلامی است که از لوح محو اثبات یا کتاب متشابهات صادر میشه. کتاب متشابهات یا لوح محو اثبات هم در حقیقت علم ماکان و مایکون، آنچه بوده و آنچه خواهد بود درش هست، اما وجوه زیادی داره، احتمالات متعددی برای یک واقعه داره. مثال زدن شخصی که 50 سالشه و تقدیر الهی اینه که این شخص امروز بمیره، بعد این شخص صدقه میده، به خاطر همین اون چیزی که در لوح محو اثبات بوده که این شخص 50 سالگی قراره بمیره اتفاق نمیفته و این 10 سال دیگه عمر میکنه 60 سالش میشه، بعد به سبب اینی که کردن به پدر و مادرش باز دوباره 5 سال دیگه عمر میکنه، میشه 65 سال. اما از بین این احتمالات متعدد یکی از این احتمالات آن چیزیست که در لوح در حقیقت ام الکتاب نوشته شده. بعد توضیح در رابطه با این دادند و فهمودند که لوح محو اثبات همان لوح متشابهاته، ولیکن کسی غیر از ائمه علیهم السلام علم به اون نداره، تفصیلات این متشابهات رو کسی نمیداند الا اهل بیت. پس برای اهل بیت تمام این متشابهات محکماته، برای آل محمد متشابهی وجود نداره. پس قرآن همچنان که در روایت آمده است همش برای آل محمد محکماته و برای غیر آل محمد همش متشابهاته. نکته بسیار 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 مهمی است، دقت کنید. یک مسئله دیروز عرض کردم، گفتم ما دو جور وصف داریم، وصف به حال موصوف و وصف به حال متعلق موصوف. اینو در ادبیات عرب به کار میبرند، در فلسفه و منطق به کار میبرند، در اصول هم بسیار به کار میره. گفتیم وصف به حال موصوف با وصف به حال متعلق موصوف فرق داره. یه وقت میگید زید زیبا، زید زیبا، اینجا زیبایی وصف برای خود زیده، اصطلاحا بهش میگن وصف به حال موصوف. اما یه وقتی میگه زید مثلا زیبا خانه، زید زیبا اسب، تو عربی میگن مثلا زید الجمیل و فرسو، اینجا هم درسته به حسب ظاهر شما اون زیبایی رو از نظر ادبیاتی وصف برای زیده، اما در معنا اینجا این زیبایی وصف خود زید نیست، وصف اسب بشه، میشه وصف به حال متعلق موصوف. و حالا وقتی میگیم آیات متشابهه، نه که خود این آیات متشابهه، بلکه به خاطر اینکه این کسانی که مخاطب هستند با این آیات مواجه میشن، اینها علم به امور کتاب ندارند، علم به تفاصیل متشابهات ندارند، یعنی نمیدونن کدوم یکی از این متشابهات در حقیقت در امور کتاب حتمیه و کدوم و چه قوانینی حاکم هست بر اینا، بر اونها متشابه یعنی اشتباه میشه. بعد فرمودن دیگران چطور میتونند تمییز بدند متشابه رو از محکم، فرق متشابه و محکم رو بفهمند، در حالی که امام صادق علیه السلام استدلال میکنه، احتجاج میکنه بر ابو حنیفه به این کلام که میفرماید لا یعلم المحکم من المتشابه الا الائمه، محکم از متشابه رو فرقش رو کسی نمیفهمه مصداقشو مگر ائمه علیهم السلام. بعد وارد بحث دیگه شدن که این بحث مهمی بود و دیروز توضیح نسبتا مفصلی در موردش دادیم. فرمودن که مردم از قرآن چیزی جز الفاظ نمیفهمند و الفاظ قشوره، قشور یعنی پوسته است، خودش هیچی نیست. مردم وقتی قرآن میخونن چی میفهمند؟ مردم که میگیم دقت کنید، منظور اینجا مردم عوام نیستا، یعنی هر کسی غیر از آل محمد وقتی قرآن میخونند الفاظی رو میفهمند که اون الفاظ همون پوسته هاست و معنا نیست و دیگه شیء من المعنا، مقداری از معنا رو میفهمند که یحصلونه، اون مقدار از معنا رو به دست میارن، اما اون مقدار از معنا یا از وهم و عوالم سفلیه که باطله، یا از ملکوت و حقایق اشیاء. خب این چیزی که مردم از ملکوت آیات میفهمن، از حقایق آیات میفهمن، این از همون لوح محو اثباته، نه از ام الکتاب. دقت فرمودید؟ بله ما میدونیم که بعضی ها چیزهایی از باطن و تأویل آیات را میفهمن، فهمیدن، بیان کردن، اما اون چیزی که از باطن و تأویل آیات فهمیدن یا از خدمت شما عرض میکنم که حقایق ملکوتی آیات فهمیدن، اینها همون لوح محو اثبات و متشابهاته، نمیدونن محکمش کدومه. خب بعد در ادامه سید میفرماد که صفحه 49 رو داریم میخونیم، 49 عربی، ول احداث فیه اما انها لا تقع اصلا و به تالی فان معنى لفظ المرتبط بها لا تحقق ايضا في اي زمن من الازمان. وقتی که اینها چیزهایی از مثلا باطن و تعویل آیات میفهمند، از ملکوت آیات میفهمند، اون اتفاقات و حوادثی که در اونجا ذکر شده یا اصلا واقع نمیشه و در نتیجه پس معنای اون لفظی که مرتبط به اون حوادث هست اصلا در هیچ زمانی از ازمنه محقق نخواهد شد، یا این راه رو میفهمن. خب قسم دوم، و اما انها تقع و صادقتون ولکنها وجوه عدیده لکل منها اهل و زمان و مکان تقع و فی، یا اینکه اون حوادثی که در اون متشابهات ذکر شده، متشابهات قرآن یا احادیث یا کتب آسمانی فرقی نداره، یا اون احوادث و اتفاقاتی که اینها در اون لوح محو اثبات و متشابهات میفهمند، بله واقع میشه و صادق هست، ولیکن وجوه متعدد داره که برای هر کدوم از اون وجوه اهلی است و زمانی است و مکانی است که در اون اهل و زمان و مکان واقع میشه. و تبین الناس فی هذا العالم السفلی من قبل المعصوم، که مردم از ناحیه ائمه معصومین علم پیدا میکنند به این، اما در عالم سفلی، در عالم دنیا از ناحیه معصوم علم پیدا میکنند به اون حادثه، اما اون حادثه در یک زمان و مکان خاصه، یعنی همون آیه در زمان دیگه، در مکان دیگه، در اهل دیگه یک مصداق و تحقق خارجی دیگری پیدا میکنه و اینها اون وقت اونو نمیدونن. یه نکته خیلی مهمی هست اینجا باید عرض بکنم، خیلی 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 مهمه این موضوع، دقت کافی بفرمایید عزیزان برادران و خواهران. الان در مقابل این دعوت دو جماعت خیلی ارزندام میکنن، معاند هستن. بعضیاشون گرایش اصولی دارن. حالا ما الان فعلا بحثی با اونا در اینجا نداریم. منهج اونها منهج باطلیه، تبعیت از زن و گمانه، فعلا بحثی باشون نداریم. یک منهج دیگه منهج اخباریه. منهج اخباری میگن آقا اون چه که آل محمد بیان کردن اون درسته، هر کسی چیز دیگه بیان بکنه داره خلاف میگه، داره دروغ میگه. خب اصل حرف اینا درسته، ولی کن گفت حفظ پاشای ان و غابت آن که اشیاء، یه چیز خوب فهمیدی هزار تا چیزو فراموش کردی. ببینید نکته مهم اینه، بله ائمیت ها تأویلی برای متشابهات بیان کردند در زمان خودشون، اما معناش این نیستش که اینا اومدن اون تأویل متشابه رو در هر زمان و هر مکان و هر شرایطی رو الهی یوم القیامه بیان کردن. چون اگر اینو بیان کرده بودن دیگه فضلی برای آل محمد باقی نمیمون. پس این که میپرسن میگن اگر کسی در زمان غیبت اومد مدعی شد، از کجا بفهمیم که داره راست میگه دروغ میگه؟ حضرت میفرماید از اون عزائم سوال کنید، او باید بتواند به متشابهات واقف باشه و عالم باشه. این دیگه چه معنی پیدا میکنه؟ خب یه اخباری که کتاب بهاءالله انوار خونده اونم متشابهات رو میدونه دیگه، میدونه که این آیه این متشابه در این زمان تفسیرش چیه و تأویلش چیه. پس اینجور نبوده که اهل بیت علیهم السلام در مورد یک آیه همه چیز رو بیان بکنند. بله اون بخشی از تأویل اگر ازشون سوال شده که مربوط به زبان و مکان خودشون بوده بیان کردن، مثلا در رابطه با اما یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیه مختلفون، خب از آن در از تو سوال می‌پرسند در رابطه با آن نبع، خبر بزرگ، همون خبری که درش اختلاف دارن. این معاندین الان میان میگن که آقا ما یک خدمت شما هستم اشتباه علمی پیدا کردیم، یه سری اشتباه علمی پیدا کردن در دعوت احمد الحسن، پس این دعوت خلاف روایته. میگیم بسم الله بیاید ببینیم کجاش خلاف روایته. میگن اونجا حضرت فرموده نبع العظیم یعنی امیر المؤمنین. راست هم میگن ها، اتفاقا یه روایت هم نیست، چند روایت من سابقا دیدم. نبع عظیمی که مردم درش اختلاف میکنن امیر المؤمنینه. میگیم خب این که درسته، مشکل کجاست؟ میگن خب یه دسته روایت دیگه هم هست میگه نبع عظیم یعنی قیامت، مردم در مورد قیامت دارن یتساءلون. تساءل یعنی دو طرفه، یعنی سوال جواب میکنن، بحث میکنن، مناقشه میکنن، درش اختلاف دارن. کلا سوف تعلمون، شما هرگز حالا به زودی خواهید فهمید که اون قیامت چه شکلیه. میگن خب پس یه دسته روایت و ظاهر آیه میگه نبع یعنی قیامت، یه دسته روایت هم میگه نبع یعنی امیرالمومنین. حالا سید شما اومده میگه این نبع عظیم یعنی چی؟ یعنی خبر ظهور مهدی اول. پس حرفشون خلاف روایاته. اهل بیت به ما متشابهات و تفسیر قرآن گفتن و این کلام سید شما مخالفت داره با کلام اهل بیت. بهشون میگیم بول عجب ذکر خوشی بگرفته ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای، منحرف شدی از جاده صراط مستقیم. همون امامی که فرمود این تفسیرش و تعبیرش اینه، در جای دیگه هم گفت تفسیر و تعبیرش خدمتتون عرض بکنم که قیامت هست، همون امام بزرگوار هم فرموده قائم میاد و حقایق از کتاب به شما میگه شما نشنیده بودید. پس معنا این که ائمه اطهار متشابهات رو تفسیر کردن اصلا و ابدا این نیستش که شما اگر روایت اهل بیت خوندید متشابهات رو در هر ظرف و زمان و مکان و شرایطی تا روز قیامت خواهید فهمید. ابدا اینجور نیست. به علاوه قبلا بارها عرض کردم برای اثبات بطلان مسلک اخباری، یا خودشون میگن محدثین، همون اخبار آل محمد کافیه، لازم نیست با چیز دیگه باشون بحث بکنید. این الان متاسفانه خیلی از این معاندین دعوت که متاسفانه حتاک و بیادب هم هستن توی حالا فضای مجازی اینا گرایش اخباری دارن، اگرچه درس و حوزم خوندن ولی گرایش اخباری دارن. دوگمن ذهنشون بسته است. حضرت صادق اینطور فهمود. حالا اگر احمد الحسن چیزی خلاف اون میگه ما باید تکذیبش کنیم. خب جالب اینجاست که شما اگر زمان امام صادق هم بودی به همین حجت امام صادق رو تکذیب میکردی. میدونی چرا؟ چون اون آیه‌ای که امام صادق تفسیر میکنه در زمان خودش میگه اینه، قبلا پیغمبر و امام علی یه جور دیگه تفسیر کردن. اون وقت در نتیجه شما اگر زمان امام صادق بودی باید میگفتی که آقا این مدعی امامت جعفر ابن محمد علی رضی الله داره دروغ میگه، مدعی امامت دروغینه، به خاطر اینکه اینو ما نس داریم از رسول الله و از امام علی علیه السلام که این آیه رو جوری تفسیر کردن، یه طور دیگه تفسیر کردن. یعنی مدل برخورد اینا طوری است که اینا در زمان هر امام و حجتی بودن تمسک میکردن به اون کلام حجت قبل، میگفتن هر چیز جدیدی غیر از او بیاد باطله و در جه امام زمان خودشون انکار میکردن. این یک نکته دقت بفهمید. نکته دوم، با خود احادیث آن محمد به سادگی به راحتی میشه بطلان این مسلک و مذهب اینا رو اثبات کرد. چرا؟ حقیر با بعضی از این حضرات اخباریون بحث داشتم یک جایی در خدمت شما از کنم که حالا فضای حقیقی نه فضای مجازی، اون متو آدم های مؤدب و فهمیده ای بودند، بله از قسم اول اخباریون بودند، بهشون هم گفتن که آقا ما اهل بیت اسمت و تورات قبولیم و روایتشون رو. گفتم بسیار خوب، ما هم همینطور. شما آیا روایت رو میفهمید؟ گفتن بله روایت رو میفهمیم دیگه، واضحه دیگه، اهل بیت به اندازه نمیدونم عقول مردم حرف زدن و از این حرفا، نیازی به نمیدونم اصول عقلایی و این حرفا هم نیست، ما اصول رو قبول نداریم. گفتم خدا خیرتون بده، ما هم اصول رو قبول نداریم، ولی با همون روایت آل محمد اثبات میشه که مسلک شما غلطه. چطور؟ نشون دادن، گفتم این بابی در کتاب بصائر درجاته، شما کتاب بصائر رو قبول دارید، کتاب بصائر خیلی 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 معتبره، بصائر درجات هم از نظر اخباری هم از نظر اصولیون فوق العاده معتبره. خب 290 ظاهرا فوت کرده دیگه ابن صفار، یعنی در هم عصر با معصومین بوده، یعنی با یه واسطه یا دو واسطه روایت نقل میکنه. خب خودش هم که از اجله امامیه بوده. یک باب در کتاب بصائر درجات اصلا مضمون اون روایت همینه، یا کلام ما مثل قرآن محکم و متشابه داره و محکم و متشابهشو کسی جز خود ما اهل بیت نمیفهمه. در نتیجه همون جوری که شما میگید ما حق تفسیر قرآن رو نداریم و درستم میگید فقط قرآن رو آل محمد بهش عالم هستن، خب در مورد روایت هم همینطوره. چطور شد شما قرآن رو گوشید کنار بعد میگید روایت، ما با روایت همه چیز در مورد همه چیز اظهار نظر میکنیم؟ خب نمیشه دیگه. اگر واقعا شما همه روایات رو تصدیق میکنی، همون همه روایات یه بخشش داره میگه که شما روایت ما رو نمیفهمید، باید عرضه کنید بر خودمون، چون روایت هم محکم و متشابه داره. اینو چیکار میکنید؟ توجه فرمودید؟ لذا سید میفهمد بله اون چیزی که از ائمه اطهار یاد گرفتن اصحابشون در زمان خودشون و مثلا تفسیر متشابهات رو، این اون بخش از متشابهاتی که اینا در این عالم صفر یاد گرفتن چی بوده؟ این همون حادثه ای بود که در یک زمان و مکان و ظرف خاص محقق شد، نه اینکه تا قیام قیامت همش همینه. چون قرآن کریم به فرموده آقا امام باقر علیه السلام در هر زمانی جاری است، مثل خورشید و ماه، یجری مجرا شمس و القمر، مثل خورشید و ماه در هر زمانی جریان داره، پس در هر زمان تعویری داره این متشابهات، این حوادثی متناسب با همون زمان در ظروف خودش واقع می شود. خب لذا امام علیه السلام می فهمد فنفس الآیت القرآنیه تو اول فی زمن صادق علیه السلام تأویلا مغایرا تماما لتأویل فی زمن الامام المهدی علیه السلام، پس همان آیه قرآنی متشابه تأویل می شود در زمان امام صادق علیه السلام به یه شکلی که مغایره با تماما مغایره با اون تأویلی که در زمان امام مهدی علیه السلام داره. چرا؟ چرا این تفسیر با اون تفسیر؟ نه، کلام اهل بیت با هم اختلاف نداره، مسئله اینه که این قرآن در هر زمان مثل خورشید و ماه جاری است و در هر زمان یه تفسیر و تأویل داره. میگه لاختلاف زمان و مکان و ناس، چون مردم و زمان و مکان عوض شدن، او قل لتبدل المتنافیات فی عوالم نزول القرآن سواء فی الملکوت او الملک. یا اینطور بگو، خاطر که متنافیات یعنی اون چیزایی که با هم دیگه جمع نمیشن، در عوالم نزول قرآن چه در ملکوت و چه در ملک تغییر پیدا کردند. و ها کذا فان احکام المتشابهات هو وظیفه المعصوم. پس آقا احکام متشابهات وظیفه معصومه. یعنی چی؟ یعنی امام معصوم در زمان خودتون. این آقایون متاسفانه خیال میکنن امام معصوم یعنی امام معصوم گذشته. ایجور نیست واقعا. اگر مشکل شما به امام زمان معصوم گذشته حل میشد، خب چه نیازی داری به امام مهدی؟ احادیث متعدد از آل محمد میگه مهدی میاد دین رو بر راست بکنه مثل اولش، میاد دین حقیقی رو به شما یاد میده، اسلام از نو آغاز میکنه. خب اگر تو با مراجعه به کتابای حدیث میفهمیدی که حقیقت اسلام چیه، یعنی هر آنچه که ائمه اطهار گفته بودن تو میفهمیدی محکم و متشابهشو و علم کامل به اونا داشتی، خب دیگه چه نیازی به مهدی دارید؟ فقط یه تصوری که نمکان دیگه مهدی علیه السلام یه موجود قدرتمند خارق العاده ایه که به قول آقای مکارم با سفینه فضایی نازل میشه و این قراره که خلاصه چون زور داره برنامه رو فقها بدن ایشون فقط فتح بکنه. یعنی امام مهدی علیه السلام در نظر اینا خلاصه یه چیزی مثلا در حد رستم و سهرابه، زور داره فقط. برنامه رو آقایون مثلا فقهای اخباری و اصولی باید بهش بدن، بگن آقا طبق روایت شما اول باید برید مکه رو فتح کنین. بابا حضرت صادق فرمود اگر ما گفتیم قائم از یه جا میاد یه جای دیگه اومد، شما این کارش نکنید. حالا الان نمیان میگن سید چرا از نجف آمده، چرا مکه نمیاد؟ خب به شما چه ربطی داره؟ امام به صراحت فرمود اگر گفتیم از یه جا میاد یه جای دیگه اومد، شما انکار نکنید، انکار نمیکنید، میشناسیدش، چون با جغرافیا شناخته نمیشه. اون چی که روایت درباره عصر زور گفته شده همش متشابهاته، به عهده شما نیست که بفهمید و احکامش بکنید. کار شما نیست، در کاری که کار خودتون نیست، تخصص خودتون نیست، علم بهش ندارید، بهش جاهلید، دخالت نکنید. این بیادبیه، این بیحیاییه. اون بیادب بیحیا که میاد تمام روایت زور میخواد در خودش تفسیر و تعویل بکنه. بله اینطور است، طبق روایات حرکتی در یمن. کدوم روایات؟ کتاب می نویسه واسه خودش. بله یمانی به 6 ماه قبل از ظهور از یمن یه دفعه سبز میشه در میاد و بعد میاد تو مکه و از اینجا میاد. یعنی اونقدر ساده بوده که تو فهمیدی؟ خب دشمنان اسلام که منو مسیر کلا بیم گذاری میکنن، خب چرا اینقدر آدم باید کج فهم باشه؟ کتاب می نویسه عصر ظهور. خب اگه تو قرار بود متشابهات عصر ظهور بفهمی که خودت هم میدونی نمیفهمی، و چرا امام باقر علیه السلام به مالک جهانی میگه دب خدا قسم تا خودش نیاد هیچ کس نمیدونه، خودش میاد استدلال میکنه با این روایت تا شما فهمید اصلا قائم کیه. حالا فهمید قائم کیه، تا بفهمید قائم از کجا میاد. اون طرف گفتن از مشرق قسم تو خراسان میاد، اون طرف تو حدیث داریم که از یمن میاد، از کرعه یمن میاد قائم، اون طرف داریم از مکه میاد، اون طرف داریم که از خدمت شما عرض میکنم که نجف ظهور میکنه. و قص علا هازا باب فعدله و تفعدله. این 4 دسته روایتی بود که من دیدم و اعوذ بالله من دلنم، شاید بیشتر از این نباشم. شما نمیدونید متشابهات رو و چون نمیدونید ساکت باشید، حیا کنید از آل محمد. اون چه که شأن خاصه به اوناست درش دخالت نکنید. حالا هر کی متاسفانه ما دلنم مد شده دیگه، میاد مسیر ظهور ترسیم میکنه. آقا قرار از فلان جا بهت فلان جا، سالش هم تعیین میکنن، زمانش هم تعیین میکنن، بعد نه فلان جا رو میگیره، بعد میره بعد فلان جا رو که میگیره میده دست نیروهای حزب الله لبنان، بعد میره فلان جا رو میگیره. بابا خجالت بکشید، امام شماست نه مأموم شما. حضرت فرمود که احکام متشابهات وظیفه معصومه، معصوم زمان خودتون، چون قرار اصلا معصوم با علم به متشابهات شناخته بشه. او میاد متشابهاتی رو که شما نمیفهمیدید و در موردش یا ساکت بودید یا پرت و پلا گفتید، این دولت خارج نیست، میاد براتون احکام میکنه، محکم میکنه، بعد از همین معلوم میشه که این حجت خداست، خلیفه خداست. یه مثال بزنم، چه مثال شاید مثال راهگشا باشه. ببینید آقا این اخباری که در مورد عصر ظهور گفتن، اینا مثل نقشه جنگیه، شاید با عرض کردم اینو. نقشه جنگی. نقشه جنگی دو حالت داره، یا مباشرتا مستقیما فرمانده اینو مینویسه، طراحی میکنه، میده دست مثلا معاونش، مثلا رئیس ارتش، این فرمانده کل جنگ، اینا رو مینویسه، طراحی میکنه، میده دست مثلا فرمانده نیروی زمینی، اون میده دست مثلا نفر بعدی که مباشرتا قرار جنگ رو اداره بکنه. اینجا خب بله ممکنه همه چیز رو بنویسه درش، دقت فرمودید. اما یه وقته که مثلا این نقشه جنگی قرار، مثلا دقت بفرمایید مثال رو، قراره که آقا 500 سال قبل بیان کردن ائمه قبل، بیان کردن 1000 سال قبل ائمه قبل بیان کردن، و قراره که قائم علیه السلام بیاد اون نقشه جنگی رو پیاده کنه، اون نقشه حرکت رو، حالا نگیم جنگ، نقشه حرکت رو پیاده کنه. خب معلومه که دیگه اون نقشه جنگی، نقشه جنگی سریه، یعنی یه جوری بیان کردن که کاملا متشابه باشه، چون اگر قرار بود که واضح و شفاف باشه و همه بفهمن، خب دیگه هر کی میومد این روایت رو میخونه گفت بله معلومه که سال 1900 مثلا فلان قائم قراره از فلان جا بیاد، اصحابش اینجوری جمع میشن فلان روز فلان جا دورش جمع میشن، بعد میره فلان جا رو میگیره، بعد خب تمام شد رفت دیگه، اصلا عقیم میموند این حرکت. لذا اون نقشه، نمیدونم توی فیلمایی که نقشه گنج مثلا طراحی، من توی کارتونا و فیلما دیدید یا ندیدید، مثال خیلی واضحشونه، کارتون یا فیلمی که مثلا توش دنبال گنج میگردن، نقشه گنج رو ببینید یه جوریه که پر از سره، هیچ کی نمیفهمه نقشه گنج کجاست، یه سری چیزای مهمل ظاهرا معنا نداره، متشابهه. ولی اون کسی که مأموریت داره که بیاد این گنج رو مثلا از فلان جا کشف بکنه و برداره بره فلان جا رو بازسازی بکنه، اون به اون میگن که آقا مثلا اینجایی که علامت مثلا فرض کنیم آتش زدیم، یعنی مثلا منظور ما چیه؟ آتش نشان کوهای آلپه. اونجایی که مثلا فرض فرمایید که عکس یک دونه برف کشیدیم، منظورمون خدمت شما منطقه سردسیری مثلا فرض فرمایید استکهلم سوئده. برای اون اینا رو توضیح میدن، اون وقت اون که میاد میفهمه که این نقشه گنج کجا رو داره نشون میده. اون چه که اهل بیت در رابطه با ظهور قائم علیه السلام و حرکت قائم گفتن همش از این قسمه، یعنی مثل نقشه گنجه که خود اون صاحب گنج که میاد میتونه بفهمه که اینا یعنی چی. دیگران اگر اومدن تو این باب اظهار نظر کردن، به قول معروف میگه عرض خود میبری و زحمت ما میداری، چون تو همه چیز اظهار نظر میکنن، تو اینم خواستن اظهار نظر کنن. حسبنا الله نعم الوکیل. فإن احکام المتشابهات هو وظیفة المعصوم، احکام متشابهات وظیفه معصومه. ولا يعلم المحکم من المتشابه الا المعصوم، محکم از متشابه را تشخیص نمیده کسی غیر از معصوم. خب والتشابه الموجود في الآيات يشمل المعنى المراد والأحداث التي تحققت وتتحقق مع مرور الزمن، فنفس اللفظ القرآني يمكن أن يراد منه معانی عدیده و ینطبق کل من هذه المعانی على احداث عدیده. میفرماید که تشابهی که در آیات قرآن وجود داره، خب یشمل شامل میشود معنایی که اراده شده را و حوادثی که محقق شده در گذشته را و حوادثی که با گذشته زمان در آینده محقق میشوند. پس همان لفظ قرآنی، یه لفظ نبع عظیم، یه لفظ ام القرا سوره جمعه، امیین، یه لفظ، این لفظ ممکن است اراده شود از آن معانی متعدد و هر یک از این معانی بر حوادث متعددی تطبیق کنه. دقت کردید شد؟ یعنی یه لفظه، ولیکن اون یه لفظ قرآنی ممکن است معناهای گوناگون داشته باشد و هر کدوم از اون معناهای گوناگون هم بر حوادث متعددی در گذشته یا در آینده تطبیق بشود. ولذا فإن للقرآن ظهورا كثيرا، لذا در روایت داریم قرآن کریم زهر داره، زهرش زهر داره، یا زهر داره زهرش بطن داره، باطن داره و اون باطن هفت باطن داره، یا تو بعضی حدیث داریم هفتاد باطن داره. برای همین گفتن که قرآن ظهور فراوان دارد، یه معنی ظهور یعنی روشن، یه معنی روشنش، اونم یه معنی روشنش، اونم یه معنی روشنش، که لا یعلمها الا الله و من اراد الا اطلاعه علیها، که کسی بر آن ظهور و معانی گوناگون آیات قرآن علم ندارد مگر خود خدا و اون کسی که خداوند میخواهد او را مطلع بکند بر آن ظهور و معانی متعدد. اونها چه کسانی هستند؟ و هم المعصومون، آنها ائمه معصومین علیهم السلام هستند. میگه ولهذا لا تستغرب ان امیر المؤمنین علی علیه السلام یمکنه ان یکتب فی البسمله حمل سبعین بعیرا. این اشاره به روایتی داره از ابن عباس که میگه من خدمت شما عرض میکنم 30 شب ماه مبارک رمضان میرفتم، تا اونجا که یادم هست میرفتم وارد میشدم بر منزل حضرت امیر صلوات ربی علیه امیر المؤمنین قائد القر المحجلین مولا المتقین و قطب العارفین علی ابن ابی طالب اسد الله الغالب صلوات ربی علیه و علی اطرته المعصومین. میگه من 30 شب میرفتم و حضرت تفسیر بای بسم الله رو بسمم میگفت، تفسیر مزد میخوام، تفسیر بسم الله رو برام میگفت. بعد شب سیوم که شد گفتم که یا امیر المومنین چقدر شما حرف از این بسم الله، مطلب از این بسم الله داره بردی. بعد حضرت سلام الله علیه فهمود که لو شئت لاوقعت سبعین بعیرا من تفسیر بسم الله یا من تفسیر با بسم الله. یعنی ابن عباس تو کجا رو دیدی؟ تو چی میگی؟ اگر میخواستم، اگر اجازه داشتم حرف بزنم 70 بار شطور فقط در تفسیر بسم الله، تفسیر با بسم الله می نوشتم. سید سلام الله علیه میگه پس تو تعجب نکن، استغراب نکن، یعنی غریب، عجیب و غریب که تو فارسی میگن، میگه عجیب و غریبه، میگه عجیب و غریب ندان. اگر امیرالمومنین که صلوات ربی علیه فرمود من میتونم 70 بعیر 70 بار شطور برای شما تفسیر بسم الله بگم. خب این مطلب تمام شد. اما مطلب دیگه، سید صلوات ربی علیه میفهمد که حالا این متشابهات که مردم عالم بهش نیستند، کسی عالم بهش نیست مگر خدا و اونی که خدا میخواد عالم به این متشابهات بشه، یعنی ائمه معصومین حجتهای خدا، چه خاصیتی داره؟ خب خدایا چرا اینجوری صحبت کردی؟ سید میفهمد در این متشابهات حکمتهایی وجود دارد. بعضی از اینها رو میگه سید، اینجا سه تاشو میگه، حکمت‌های زیادی داره. چرا آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام و به طور کلی وحی متشابهه؟ اولا میگه منها معرفت الحاجه والاضطرار الی المعصوم علیه السلام. یکی اینه که آقا بفهمید شما نیاز دارید و مضطرید به معصوم. اضطرار یه نوع خاصی از حاجته، یعنی یک حاجت و نیازی که انسانو بیچاره میکنه، دیگه انسان چاره ای نداره. اما یجیب المضطر را اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء فی ارضه. فرمود که مضطر، مضطر یعنی اون که دیگه، مضطر میدونی از ماده ضرورته، اضطرار که با تا نوشته میشه این در حقیقت از هم باب افتعاله، یعنی از ترار با ت دو نقطه. یه قاعده صرفی داریم ما، انشالله عزیزانی که حالا در دوره آموزشی بلند مدت علم صرف رو خواهند خوند توسط اساتید ارجمند شیوخ حوزه دعوت امام مهدی علیه السلام، خواهند این نکته رو بهشون آموزش خواهند داد که بعضی از حروف مثل زاد اینا وقتی در مجاورت تا قرار بگیره در ثلاثی مزید، اون تا تبدیل به تا میشه یا بعضی وقتا مشدد میشه. حالا اضطرار همون اضطرار بوده، اضطرار، اضطرار، افتعال، پس ماده ازش همون زاد را را. میگن فلان چیز ضروریه، یعنی چی؟ یه وقتی مثلا شما میگی من الان نیاز دارم به نوشابه، دوست دارم، نیاز دارم نوشابه بخورم مثلا غذام هضم بشه. اما وقتی میگی من، برای من آب الان ضروری است، ضرورت داره، یعنی آب نباشه میمیرم، اون وقت به این نوع از حاجت میگن ضرورت، یا در ثلاثی مزید بهش میگن اضطرار، من مضطرم، یعنی ضروری است برام، نباشه میمیرم. سید سلام الله علیه میفرماید که در متشابهات حکمت هایی است. یکی از اون حکمت ها اینه که شما بفهمید نیاز دارید و اضطرار به معصوم دارید. چرا؟ چون وحی خدا متشابهات قرآن و احادیث اهل بیت صلوات الله علیه مجمع یه طوریه که شما هیچی ازش نمیفهمید، هیچی از اون باطن و تعبیل نمیفهمید، ولذا شما مجبوری حجت خدا رو بشناسی، امامو بشناسی تا از او دین تو یاد بگیری، والا چیزی از اون پیغام خدا نمیفهمی. یک و منها احیاء الرجاء فی النفوس، زنده کردن امید در مردم یکی از فواید متشابهاته. این چی؟ مثلا روایات از بلاهای شدیدی در آخر زمان خبر میدن، بلاهایی که مردم را فوج فوج به کشتن میده، اختلافاتی که بین اهل قبله است، بین شیعه و سنی، که البته در آغاز بین بنی العباس و بنی امیه است. خب از اون طرف لشکرکشی دجال و ترک و فلان. تو بعضی احادیث داریم که امر قائم محقق نمیشه تا اینکه دو سوم مردم زمین بمیرن. دو سوم مردم زمین از شوخی نیست ها، دو سوم مردم زمین یعنی 6 میلیارد تقریبا حساب کردن. باز تو بعضی احادیث داریم 5/7 مردم دنیا، تو بعضی احادیث داریم که 9/10 مردم، 9/10 یعنی 90%. یه این متشابهات هست، ولی از اون ور تو روایت از امام پرسن که آیا ممکن هست قائم بدون سفیانی بیاد؟ میگه بله ممکنه قائم بیاد و سفیانه درش بعد حاصل میشه. خب اینا متشابهه، یعنی امید در دل شما زنده باشه، بدونید میشه کاری کرد، میشه کاری کرد که اون کشت و کشتارهای عصر ظهور اتفاق نیفته. مثلا گفتن آقا کسی که نمیدونم فلان کارو بکنه، فلان گناه رو انجام بده، عذاب جهنم براش حتمی میشه. اون طرف فهمیدن که آقا کسی فلان دعا رو بخونه یا نماز استغاثه به فلان معصوم رو بخونه، این خدمت شما عزیزم عذاب هر چقدر گناه کرده ازش برداشته میشه. خاصیت این متشابهات چیه؟ اینکه شما همیشه امید داشته باشید، احیا کردن، زنده داشتن امید در جان شما. بدونید که آقا یه چیزی هست فراتر از همه این روایات، فراتر از همه این ظاهر آیات، و اون هم قدرت خدای متعال. هر چیزی رو میتونه تبدیل کنه، هر عذابی رو میتونه برگردونه. یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، خدا هر چیزی بخواد محو میکنه و هر چیزی بخواد نگه میداره. این فایده متشابهاته. خب خدا هر چیزی بخواد محو میکنه، قطعی نیست. حدیث داریم از دعا یرد البلا ان نازل و مالم ینزل، دعا بر میگرداند بلایی که نازل شده و بلایی که هنوز نازل نشده. میگه بلا نازل شده، وقت دعا خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که اون بلا رو برمیگردونه. پس شما امید داشته باشید. یکی از خواص متشابهات همینه. و من هل امتحان و تمحیص، سید میگه که یکی دیگر از فواید متشابهات اینه که مردم امتحان بشن و تمحیص بشن. تمحیص یعنی قربال بشن. یکی دیگه از فواید متشابهات همینه، مردم به وسیله متشابهات چی میشن؟ امتحان میشن. قرآن کریم در اون جایی که سوره آل عمران به نظرم میگه و اخر متشابهات لا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، بعد میفهمد که راسخون در علم کیان؟ اونایی که میگه یقولون آمن نابهی کلوم اند ربنا، ما به همش ایمان داریم، همش از نایه پروردگار ماست. بعد میگه و اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تحویله، اونایی که در دلشون زنگار هست، یعنی دلشون خلاصه زنگار آهنین روشه، وقتی که اون زنگار آهنین رو دلشون دیگه حقایقو نمیبینن، دیگه ملکوتو نمیبینن، اونا دنبال روی میکنن از متشابهات و تمسک متشابهات میکنن، دنبال فتنه و دنبال تحویلش هستن. امروز شما فهم میکنید که این وهابی های خبیث از خدا بیخبر با چه مثلا استدلالی میام میگه آقا بیاید سر ببرید، برید حرم منفجر کنید، برید بین یه عده مردم بیگناه، مردمی که زن، بچه، پیر، جوان، بچه خردسال بنشونه، این وحشی های نجستر از خوک، کثیف‌تر از هر حیوان درنده، این خودشو وسط اونجا منفجر میکنه، چند هزار نفر آدمو به کشتن میده، بچه کوچیک، بچه بزرگ، دختر، پسر. اون وحشیگری هایی که در تاریخ فقط بنی امیه این کارا رو کردن، فهم میکنید دلیلشون چیه؟ تالا شده ازشون بپرسید آقا تو که مسلمونی، تو که میگی الله اکبر، تو که میگی لا اله الا الله، تو که میگی محمد رسول الله، تو که میگی القرآن و کتابی و کعبه تو قبلتی، کجا به تو گفتن که بونی وحشیگری ها رو بکن؟ کجا گفتن بگی آدم بسوزون زنده زنده؟ من و شما تحمل دیدن اون صحنه و فیلم ها رو نداریم، فیلم هاشو توی شبکه های مجازی نمیتونیم ببینیم. اون وقت این وحشی ها به کجا رسیده کارشون که این کار رو میکنن؟ دلیلش اینه که اینا تمسک متشابهات قرآن میکنن، لا اله الا الله. ببینید عزیزان، خطر، خطر جدیه. دو تا آیه قرآن میزنن کنار هم دیگه، دو تا آیه متشابه، خیلی ساده، مثل آب خوردن دستور قتل کل مسلمان رو میگیرن. یک، یه جای قرآن گفته و من یدعو مع الله الها آخر لا برهانه فقط اشرکن، و من یدعو مع الله، حالا لفظایی آدم نیست، یک کسی اگر کسی دیگه رو بجز خدا صدا کنه، ید او یعنی دعا، صدا کنه، دعوتو که یعنی صدات کردم، اگر کسی کسی دیگه غیر از خدا رو صدا کنه مشرکه، درست شد؟ خب این اول. آیه بعدم میگه قاتل المشرکین کافه، همه مشرکین رو بکشید، با همه مشرکین بجنگید. میگن خب ما داریم نگاه میکنیم شیعیان و یه عده زیادی از مثلا مسلمان های غیر شیعه، حتی اینا میگن یا رسول الله، دارن رسول خدا رو صدا میکنن در حالی که رسول خدا مرده، میگن یا علی، میگن یا زهرا، یعنی یه کسی غیر خدا رو صدا میکنن، پس طبق آیه قرآن اینا همه مشرکن، قرآن هم گفته مشرکین رو بکشید، پس ما وظیفه‌مونه که تمام این مشرکین، یعنی مثلا 1 میلیارد مشرک رو بکشیم، بعد بریم سراغ مسیحی‌ها اونا رو بکشیم. البته خدمت شما عرض کنم زودتر جو سراغ مسیحی هم رفتن دیگه، خلاصه این از اون سگایی که پاچه صاحبش هم گرفته. سراغ یهودی هم بریم همه رو بکشیم، همه عالم رو بکشیم، فقط ما بمونیم که ما موحدیم، ما دیگه به هیچ قبری تواضع نمی‌کنیم. ببین با دو تا آیه قرآن چیکار کردن؟ فهمات امتحان و تمحیص. حالا همون جور که در مورد وهابیت گفتم، در مورد شیعیان مرجعیت هم همینطوره، اونم با یه سری متشابهاتی میان قربال میشن، میگن تو روایت آمده، تو روایت آمده که قائم نهمین فرزندان حسین است. ما 5 تا 10 تا حدیث اینجوری داریم، پس دیگه هیچ حرفی باقی نمونه. بهش میگیم خب بابا جان اگر تو این روایت رو دیدی، خب تو روایت دیگه هم داریم قائم فرزند 11 فرزند امام علیه، یعنی فرزند صاحب از زمانه، اونو چیکار میکنی؟ پس متشابهه. پس حالا جوابش چیه؟ خود قائم میاد بهتون میگه. خب اهل بیت فهمودن اگر ما در مورد کسی از خودمون چیزی گفتیم در او نبود و در فرزندش بود، یا در فرزند فرزندش، یا فرزند فرزند فرزندش، انکار نکنید. پس این متشابهات باعث امتحان میشه. اینا منتظر بودن که فقط و فقط مستقیما خود وجود مقدس صاحب الزمان حضرت محمد بن حسن بن مهدی علیه السلام بیاد و در نتیجه اینا باید اونو اطاعت کنن. بعد اینا آقا پسرش اومده میگه منم قائمم، طبق روایات اثبات میکنه با حدیث وصیت، با روایت دیگه میگه نه 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 نه، این برای ما جدیده، ما نمیدونستیم. لذا به این وسیله قربال میشن، امتحان میشن. این ستا رو سید بیان کرد، میگه و حکمان کثیره. حالا نه که فکر کنید فقط در رابطه با ائمه قبوده، امروز هم کلمات امام علیه السلام، امام احمد الحسن، بعضی از این کلمات متشابهه. یعنی امام یه جوری جوابی سوال میده که مثلا امنیت و خدمت شما عرض میکنم که سلامت انصار حفظ میکنه، بعد بعضیا که مثلا خدمت شما عرض میکنم دنبال حاشیه درست کردن و قال سازی و نفاق و فتنه و انحراف و اختلاف هستن، میاد دست میزنن روی کلام ما، میگن اینجا سید اینو گفته، پس یعنی این، پس یعنی ما باید فلان کار بکنیم. دقت فهمیدید؟ میگه کسانی که قرآن میگه کسانی که در دلشون زنگار هست دنبال متشابهات میرن. خب سید میگه و حکمان کثیرتون لست و بسرد استقصایها، علاوه بر این ستا حکمتهای بسیار دیگری هم در متشابهات هست که من در سرد شمردنش نیستم. میگه بر متشابهات امر حتمی ملازم لنزول القرآن الى عالم الملک و الملکوت او نزول لوح ام الكتاب الى عوالم الکثرت و المتنافیات و تکثر و فیها لیکون لوح المحو و الاثبات. میگه اصلا بالاتر از همینا متشابهات یک امر حتمیه ملازم با نزول قرآنه. پایین آمدن و نزول یعنی پایین آمدن، پایین آمدن قرآن به سمت عالم ملک و ملکوت لازمش اینه که متشابهات پدید بیاد. دقت کنید، لوح ام الکتاب که در عالم وحدته، اونجا عالم کثرت نبوده، هر چیزی یک مسئله داره، یک حکم داره خیلی واضح. وقتی اون لوح ام الکتاب بخواد نزول پیدا کنه به عوالم کثرت و متنافیات، تو عالم بالا تنافی نیست، تضاد نیست، تزاحم نیست، تصادم نیست، تغایر نیست، و همه چی یکیه، همه چی یه چیزه، صورت‌های گوناگون نیست. اما وقتی اون از اون عالم بالا که عالم وحدته بخواد بیاد پایین به عالم کثرت و تنافی، لازمش اینه که متشابهات پدید میاد و تکثر پیدا میکند آن لوح ام الکتاب، آن لوح محکمات در عالم کثرت و متنافی میشه متشابهات. میگه اینها خاصیتش اینه، اون از عالم وحدت وقتی به عالم کثرت نازل میشه لیکون لوح المحو و الاثبات، لوح محو و اثبات پدیدار میشه. مثلا دفع المتشابهات الحل الامثل لیکلم الانبیا و المرسلون و الائمه الناس علا قدر قولن. یه نکته دیگه، حل، راه حل، امثل یعنی بهترین راه، مناسبترین راه، مناسبترین راه برای اینکه انبیا به اندازه عقل مردم با مردم حرف بزنن در متشابه حرف زدنن. یعنی اگر ائمه اطهار و انبیاء والا مقام صلوات و ربی علیه مجمعین میخواستن همه چیز رو اوریان، هم هر چیزی که هست رو بیان بکنن به نحو محکم، عقول مردم جواب نمیداد، عقول مردم هنگ میکرد، خیلی از دین بر میگشتن به سبب همین کلام انبیا، مرتد میشدن. وجود مقدس امام سجاد علیه السلام شعر منصوب به حضرت حسن فهمد که انی لأکتم من علمی جواهره کی لا یر الحق ذو جهل فیفتننا و قد تقدم فی هذا ابو الحسنی الى الحسین و قبله الحسنا یا رب جوهر علم لو ابو حبه لقیل لی انتم من یعبد الوثنا ولستحل رجال مسلمون دمی یرون اقبح ما یعتونه حسنا. میفهمد که من از علمم اون گوهرهاشو کتمان میکنم به خاطر اینکه آدمای جاهل پیدا نکنن این گوهرها رو و دوچار فتنه بشن، و این کاریست که قبل از من امام علی انجام داده و وصیت کرده به امام حسن و امام حسین که شما هم این کار رو بکنید، اون گوهرهای علم رو، حقایق رو نگید، هم برای مردم لخت و عریان بیان نکنید. بعد امام سجاد میفهمد که اگر یک حرفایی هست که من اگر اونها رو پرده ازش بردارم و بگم، به من میگن که تو بت‌پرست شدی. یا رب بجوهر علم، ای بسا گوهرهای علمی که لو ابو حبهی، اگر هم تو خلاصه اباحه کنم بهش، پرداختش کنم بدم قبل شما، لقیل علی، به من گفته میشه اندم من یعبد الوثنا، به من گفته میشه تو بت‌پرستی. ولی استحل رجال مسلمون دمی، مردان مسلمان خون منو حلال میکنن، میگن آقا بکشیدش کافر شده. یرون عقب حمایتون و حسنا، بدترین کار که کشتن اهل قبلس و اینا حلال میشمونن برای خودشون. سید میفهمد فایده متشابهات حرف زدن به نحو متشابه حرف زدن اینه که بهترین راه برای اینکه انبیا و مرسلین و ائمه به اندازه قدر عقول مردم باشون حرف بزنن. خب اما پاراگراف آخر و این سوال 19 انشالله تمام بشه. ثم این احکام المتشابهات التي هي وظیفه الامام المعصوم علامه و آیه یعرف بها الامام المهدی و من یبلغ عنه و ولی هازا ورد عنهم ما معنا اذا دعاها مدعین فسألوه عن العزائم التي يجيب فيها مثله. سید میفهمد سپس یه نکته دیگه، محکم کردن متشابهات که دانستیم آن وظیفه امام معصوم است، خودش علامت و نشانه است که امام مهدی یا آن کسی که از سمت امام مهدی فرستاده میشه تبلیغ کنه دعوت امام مهدی به وسیله این آیه شناخته میشه. یعنی آن کسی خود امام مهدی یا آن کسی که از سمت امام مهدی فرستاده میشه، همچنان که در حدیث امام صادق علیه السلام اومده، به چه وسیله شناخته میشه؟ به وسیله اینکه آقا اون از اون مسائل عظیمی که کسی غیر از امام خبر نداره سوال بپرسید و بلد جواب میده. میگه در لذا از امام صادق اونطور روایت شده که از حضرت پرسیدن اگر غیبت شد و ما اماممون رو نشناختیم، بعدا اگر در اون زمان غیبت یک کسی آمد، این ادعا مدعین کیف نسنع، اگر کسی آمد ادعا کرد، مثلا ادعا کرد که من خودم مهدیم، یا ادعا کرد من فرستاده مهدیم، ادعا کرد من نمیدونم مأمور از سمت امام مهدیم، نایب امام مهدیم، ما چیکار کنیم؟ حضرت فرمود بپرسید او را از آن مسائل عظیمی که فقط یک کسی مثل امام میتونه جواب بده. این هم یه خاصیتش. میفهمد والعظائم الیوم تسیر سفینت آل محمد فی خضم موج الفتن و لجج الغامره و انها حکومت الطاغوت علی الارض. عظائم اون مسائل عظیم امروز داره سفینه و کشتی آل محمد رو در این تلاطم موجهای فتنه ها حرکت میده. اون مسائل عظیم خاصیتش اینه و اینها حکومت طاغوت است و پایان دادن به حکومت طاغوت ها بر زمین. اون مسائل عظیم همون مسائل متشابهات هستش که امروز داره کشتی نجات آل محمد رو حرکت میده و موجب پایان یافتن حکومت طاغوت میشه، چون در این حال که قرآن و اهل بیت علیهم السلام همه چیز رو بیان کردن برای قائم، ولیکن به گونه‌ای بیان کردن که تواقیت نمیتونن بفهمن، شیاطین علمی بهش ندارن، اعوان شیاطین و ظالمان و متکبرین و جبران هم راهی ندارن، لذا به وسیله همینا کشتی نجات آل محمد حرکت میکنه و پایان قطعی حکومت طاغوت‌ها بر زمین انشاءالله فرا خواهد رسید. اگر عزیزان سوالی داشته باشن 2 دقیقه 3 دقیقه حد اکثر وقتیم در خدمتتون هستم. اللهم صل على محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. بله بله در خدمت شما هستم برادر بزرگوار انسان آزاد. یا الله. بله برادر بزرگوار اون انسان آزاد، سوال خوب مطرح فرمودید برادر. اینکه در روایت امام صادق علیه السلام با توجه میکنند در ایام مبارک اربعین ندبه مهدوی هستیم، امام صادق میفهمد که خدا تقدیر گرفته بود 400 سال بنی اسرائیل عذاب بشن، ولیکن وقتی 230 سال گذشت اینا سختشون شد و وجو و بکو. حضرت نفهمیده دعا کردن خیلی مهمه، این تعبیر خیلی مهمه چون تعبیر حدیثه، میگه زجه زدن و گریه کردن، چون توی دعا کردن این وقت آدم مثلا ممکن است فیلم بازی کنه، آقا دعا بکنه، ولی کن دعا بخونه، بعضی عادت دارن دعا بخونه، ولی زجه و گریه یعنی دیگه واقعا حالشون بد شد، دیگه خسته شدن، زجه زدن، گریه کردن. بعد خدای متعال 170 سالشو بخشید. بعد میفهمد که شما شیعیان ما هم اگر همین کارو بکنید خدا میگذره از بقیه غیبت ما و فرج ما اهل بیت میرسه و الا تا آخرش میره. برادر بزرگوارمون میفهمن که خب بالاخره کدوم یکی از اینا در لوح ام الکتاب ثبت شده بود؟ آیا ثبت شده بود که اینا 230 سال عذاب بکشن یا 400 سال؟ ببینید این سوال رو از امام احمد حسن ندیدم جای پرسیده باشن، ولی در رابطه با اون غیبت حضرت موسی، غیبت 30 روزه از امام احمد حسن علیه السلام مطلبی در این باره است که پاسخ این سوال رو هم میده انشالله. امام میفهمان که اینکه 30 روز شد 40 روز به این سبب بود که در حقیقت خدای متعال میدونست که اقتضای پیش میاد که اون 30 روزه باید تمدید بشه بشه 40 روز، یعنی در لوح ام الکتاب مقرر بود که این 40 روز باشه، ولیکن گفت 30 روز در حالی که میدونست به خاطر اون استعداد حضرت موسی بن عمران این 30 روز تمدید میشه 40 روز. خب سید همینجا بیان کرد دیگه، فهمود یکی از فواید متشابهات امتحان و تمحیصه، یعنی اون وقت خیلی هم میگن که همونطور که گفتن دیگه بنی اسرائیل گفتن که بالاخره اگر خدای تو راستگوه مگه نگفتی خدا گفته 30 روز، پس چرا شد 40 روز؟ به همین خاطر همشون برگشتن گوساله پرست شدن. در نتیجه اون چیزی که در عمل واقع شد همون 40 روز بود. پس و وعدنا موسی 30 لیله و اتممنا به 10 فتم میقات ربی اربعین لیله، میقات پروردگارش در 40 تمام شد. پس این بود که در لوح ام الکتاب بود این عذاب بنی اسرائیل. بله خدا متعال گفته 400 سال، یعنی در لوح متشابهات لوح محو اثبات 400 سال بوده، اما میدونست که اینها 230 سال که تمام میشه، بعد از 230 سال اینا خسته میشن، زجه و گریه میکنن، وقتی زجه و گریه میکنن بقیهش بخشیده میشه. پس این در لوح ام الکتاب بوده و همینطور در رابطه با اوضاع شیعه. خب ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین وقت قطعی ظهور بیان نکردن، ولیکن اگر بیان هم کرده بودن ممکن بود اینجور بشه. همونطور که درباره حضرت نوح خدا هم بهش فرمود که این هستی خورما رو بکارید، وقتی که این خورما در آمد نخل شد اون وقت عذاب کافرین میرسه. اینا کاشتن و عذابی نرسید. بعدن یک سوم اصحاب نوح مرتد شدن. بعد دفعه دوم گفت خدایا کی فرج میرسه، عذاب کافرین کی میرسه؟ گفت این دفعه این خورما رو که در اومده بخورید، حسش رو بکارید، دوباره خورما در بیاد. خب باز چند سال طول کشید، باز دفعه دوم عذابی نیومد، دو سوم اصحاب نوح مرتد شدن، دفعه سوم واقع شد. یعنی این در حقیقت این فایده متشابهات این بود که تمحیص، قربال و امتحان و فتنه برای مؤمنان به خلیفت الله انجام شد. یعنی ممکن هست برای امت پیغمبر اتفاق بیفته، یه چیزایی رو به نحو قطعی گفته باشن و خلاف اون اتفاق بیفته. لذا امام صادق علیه السلام فرمود اگر ما اهل بیت چیزی گفتیم پس اون چیز محقق شد، قولوا صدق الله، بگید خدا راست گفت. و اگر ما اهل بیت چیزی به شما گفتیم و اون چیز اتفاق نیفتاد و محقق نشد، باز هم قولوا صدق الله تؤجروا مرتين، باز هم بگید خدا راست گفت تا دو برابر اجر ببرید. یعنی معلوم میشه که شما اگر اینجا گفتید خدا راست گفت، در این کار ما گفتیم فلان اتفاق میفته و نیفتاد، معلوم میشه که تسلیم ما اهل بیت هستید. این نکته مهمیه. خب ما اگر قانون رو بدونیم، قانون اینه که امام صادق علیه السلام فرمود وقتی اونا زجه و گریه کردن خدا بخشید بقیه رو، یعنی اون چیزی که در لوح محو اثبات بود و ازش صرف نظر کرد. پس ما هم اگر فرزند برای ما مقدر شده باشه که مثلا زبانم دار 10 سال دیگه یا 5 سال دیگه باید در غیبت قائم و مهدی اول باشیم، ولیکن اگر اون حکم سنت قطعی خدا که اگر زجه و بکا بکنن همه با اجتماع قلوب میبخشه بقی غیبت رو، اگر اون انجام دادیم، معلوم میشه که اون چیزی که در لوح ام الکتاب لوح محفوظ ثبت بوده همین بوده که امت پیغمبر، شیعیان و یاران قائم آل محمد خسته میشن، زجه و گریه میکنن و برمیگردن به سمت خدا و خدا بقیهشو به اینها میبخشه. در خدمتتون هستم، اگر سوال دیگه ای، مطلب دیگه ای نیست، بفرمایید تا مایکو تقدیمتون کنم. با احترام، اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. یا الله. سوال دیگه نیست عزیزان، مایکو با تقدیم کدوم بزرگوار بکنم؟ یا الله، لکم المایک مصحوبا بالصلاه علی محمد و آل محمد.